أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به صحیحه ثانیه زراره بر استصحاب بود که عرض کردیم مورد استدلال فقره سوم و ششم هست. در فقره سوم زراره فرض کرد که قبل از نماز گمان کرده خون به لباسش اصابت کرده، نگاه کرده چیزی رو ندیده، بعد که نماز خونده خون در او دیده. امام علیه السلام به او فرمود تغسله ولا تعید، لباست رو بشور ولی نمازت رو اعاده نکن. زراره عرض کرد لمه، چرا؟ امام فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. عرض کردیم اشکال مهمی که هست اینه که جواب امام با مورد سؤال زراره تطابق نداره، چون زراره فرض کرد که بعد از نماز من اون خونی را که گمان می کردم قبل از نماز به لباسم اصابت کرده در لباسم دیدم، پس اگر اعاده بکنه زراره این نماز را مستند میشه به یقین به نجاست لباسش در هنگام نماز. پس چرا در جوابی که از امام علیه السلام نقل شده فرمودن اعاده نکن نماز را، چون سزاوار نیست نقض یقین به شک بکنی، یعنی اعاده این نماز مصداق نقض یقین به طهارت با شک در نجاست هست. در حالی که اعاده نماز به سبب یقین به نجاست آن لباس میشه مصداق نقض یقین به یقین. حالا اگر زراره سوال میکرد از طهارت از حدث، میپرسید که من قبل از نماز شک کردم در صدور حدث اصغر بعد از وضوء، نماز خوندم بعد از نماز یقین کردم به آن، باز امام می فرمود که نماز رو اعاده نکن، چون سزاوار نیست نقض کنی یقینت رو به وضو با شک در بقاء وضو. ولذا برخی گفتن اگر نتوانیم مشکل عدم تطابق سؤال و جواب رو حل کنیم، این یک اماره عقلایی است بر این که در این حدیث که نقل شده یک خللی هست. راوی درست اون رو نقل نکرده و دیگه این خبر حجت نیست و این مطلبی است که در بحوث جلد 6 صفحه 53 گفتند و تنها راه حل رو این دانستن که ثم صلیت فرأیت فیه رو معنا کنیم که فرأیت فیه دمن، نه فرأیت فیه ذلک الدم المظنون. بعد از نماز خونی دیدم در این لباس، اما یقین ندارم که این خون همان خونی است که قبل از نماز گمان کردم به لباسم اصابت کرده. شاید یک خونی باشه که بعد از شروع در نماز به لباسم اصابت کرده. این مطلب که تنها راه حل مشکل اینه که فرأیت فیه رو اینطور معنا کنیم که فرأیت فیه دمن، مطلبی است که جمعی از بزرگان مطرح کردند. محقق عراقی در مقالات الاصول جلد 2 صفحه 347، محقق ایروانی در الاصول فی علم الاصول جلد 2 صفحه 369، مرحوم آقای داماد در تقریرات اصول ایشان در المحاضرات فی اصول الفقه جلد 3 صفحه 33، مرحوم آقای روحانی در منطق الاصول جلد 6 صفحه 105، مرحوم حاج آقا مرتضی حائری در مبان الاحکام جلد 3 صفحه 19 بیان کردند. شاهدی هم ذکر میکنن، میگن در سؤال دوم زراره تعبیر کرد فلم ما سلیتو وجدتو، اما در اینجا تعبیر نکرد ثم سلیتو فرأیتو هوفی، گفت ثم سلیتو فرأیتو فی، نه فرأیتو هوفی. البته این رو بعدن بحث خواهیم کرد و علاوه بر این که صریح عبارت علل و شرایع که در بهار هم نقل میکنه اینه که ثم طلبت و فرأیته فی بعد از صلا، خود ظاهر فرأیته فی اینه که ضمیر برمیگرده به همون خونی که قبل از نماز گمان داشت اصابت کرده به لباسش. به هر حال مهم این هست که این اشکال قابل توجهی هست و باید جوابی برای آن پیدا بکنیم. جواب اول رو که نقل کردیم جوابی است که شیخ انصاری از بعضی نقل کرده که تعلیل امام مشتمل هست بر بیان یک صغرا برای یک کبرایی که مذکور نیست مقدر هست، چون مفروغان ان بوده این کبرا رو مطرح نکردن و اون کبرا عبارت از این است که حکم ظاهری مقتضی اجزاء هست. اگر در اثناء نماز حکم ظاهری داشتیم به طهارت صبح، این مقتضی اجزاء و صحت این نماز هست، هرچند بعدن کشف خلاف بشه. صغرای این کبرا که وجود حکم ظاهری است به طهارت در زمان نماز در جواب امام بیان شده، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. كأنه فرمود نمازت رو اعاده نکن چون استصحاب طهارت در حال نماز جاری بوده. کبرا اینه که استصحاب طهارت در حال نماز وقتی جاری بوده این میشه مصداق حکم ظاهری و حکم ظاهری مقتضی اجزا هست. خب اشکالی که به این جواب گرفته شد و در مطارح الانظار هم از شیخ انصاری نقل شد این بود که ظاهر لیس ینبغی لک این هست که خود اعاده نماز بعد از یقین به نجاست صبح مصداق نقض یقین به شک هست، نه این که اگر اعاده بکنی نماز را بعد از یقین به نجاست با توجه به این که کبرایی مفروغ عن هست که حکم ظاهری مقتضی اجزائه، لازمش این هست که در زمان نماز نقض یقین به شک حرام نباشه و استصحاب طهارت جاری نباشه، در حالی که استصحاب طهارت در حال نماز جاری بوده. بله اگر تعبیر این طور بود ولم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا مشکلی نبود. مرحوم شیخ انصاری یک عبارتی داره، اون عبارت به نظر ما ایراد داره. ایشون فرمودن که این که ما بگیم اثر طهارت صبح در هنگام نماز این است که این نماز صحیح است و اعاده ندارد، بنابراین وجوب اعاده نماز یعنی عدم ترتیب آثار طهارت صبح در حال نماز، وجوب اعاده نماز یعنی نقض آثار طهارت صبح در حال نماز، در حالی که ما باید آثار طهارت صبح در حال نماز رو بار کنیم. مرحوم شیخ فرمودن که این ادعا درست نیست، برای این که اجزاء اثر عقلی ثبوت طهارت هست در حال نماز، اثر شرعی نیست که تعبد به لحاظ او بشه. این فرمایش ایراد داره. برای اینکه لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک میگه آثار طهارت واقعیه را که یقین به آن داشتی و شک در بقا آن داری بار کن. اثر طهارت واقعی که بار می کنیم این حکم ظاهری است مادامی است که کشف خلاف نشه. این که ما اثر طهارت ظاهریه رو که اثر استصحاب طهارت واقعی است بار کنیم، بگیم اثر استصحاب طهارت در هنگام نماز این هست که این نماز دیگر اعاده ندارد، خب این میشه اثر استصحاب طهارت واقعیه، در حالی که لایم بقیله که انتن غزلی غینه به شک ناظر است به ترتیب آثار مستصحب، یعنی ترتیب آثار طهارت واقعیه. اگر مرحوم شیخ انصاری این اشکال رو مطرح میکردن اشکال خوبی بود، اما این که اجزا و عدم وجوب عاده اثر عقلی استصحاب طهارت هست که در زمان نماز جاری میشده، این که مشکلی نداره اثر عقلی باشه، مگر استصحاب به لحاظ آثار عقلی خود استصحاب جاری نیست؟ وانگهی چرا اثر عقلی باشه؟ معنای اجزا اینه که این نماز که با استصحاب طهارت صبح خونده شده رافع تکلیف به نمازه، خود همین میشه اثر شرعی. به هر حال پس اشکال جواب اول که از بعضی که میگویند مقصود شریف العلماء هست نقل شده همین بود که ظاهر ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک این هست که اگر اعاده بکنی خود این اعاده میشه مصداق نقض یقین به شک، نه اینکه لازمه آن عدم حرمت نقض یقین به شک است در هنگامی که نماز میخوندی. جواب دوم رو صاحب کفایه ذکر کرده. صاحب کفایه بعد از این که در اون جواب اول اشکال کرده و فرموده که علت عدم وجوب اعاده طبق جواب اول اقتضاء حکم ظاهری است نسبت به اجزا، اقتضاء حکم ظاهری به طهارت صبح است در زمانی که نماز میخوان نسبت به اجزا و عدم اعاده نماز، نه اینکه اگر اعاده بکنی نقض یقین به شک کردی، در حالی که ظاهر لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک اینه که خود اعاده مصداق نقض یقین به شک است. این اشکار رو به جواب اول کردن، بعد فرمودن که ما جواب دوم میدیم و میگیم که شرط نماز خصوص طهارت واقعی نیست، شرط نماز برای ملتفت احراز طهارت یا احراز طهارت به وجدان یا احراز طهارت به اماره یا احراز طهارت به اصل، وقتی این طور شد مقتضای استصحابی که در حال نماز جاری میشه نسبت به طهارت صبح اینه که شما واجد شرط صلات هستی، ولو بعدن کشف بشه که این لباس نجس بوده. اگر اشکال کنید به ما که طبق این بیان شما علت عدم اعاده نماز بعد از یقین به نجاست صبح جریان استصحاب طهارت هست در حال نماز، در حالی که ظاهر تعلیل اینه که علت عدم اعاده طهارت واقعی است که با استصحاب احراز میشه. انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این یعنی شما طاهر بودی، نه اینکه مستصحب الطهاره بودی. بنا بگذار بر ترتیب آثار طهارت، نه بنا بگذار بر ترتیب آثار استصحاب طهارت. ایشون میفرمایند که چون امام علیه السلام میخواستن به نحو قضیه حقیقیه حجیت استصحاب رو بیان کنند، نظر کردند به حال نماز و این تعلیل رو با نظر به حال نماز بیان کردند. زمان رو برگردوندن به عقب، به اون زمان نماز، به لحاظ او فرمودن ولیسیم بقیله که انتن خوال یقینه به شک، به این جهت که بخوان بگن استصحاب حجته و الا روشنه که بعد از یقینه به این که نماز رو در صحبه نجس خوندیم، اونی که مؤثر هست در عدم اعاده این نماز جریان استصحاب طهارت صحبه در حال نماز، نه طهارت واقعیه. و الا فرض اینه که ما یقین کردیم به انتفاع طهارت واقعیه در حال نماز. ایشان در بحث اجزا یک مطلبی رو میفرمان که قریبه به مطلبی است که اینجا بیان کردن. در اونجا فرمودن شرط نماز جامع بین طهارت واقعی یا طهارت ظاهری صوبه، اینجا فرمودن شرط نماز برای ملتفت احراز طهارته. ولیکن شما می دانید اشکالی که به جواب اول وارد شد به این جواب هم وارد می شه. اگر ما مشکل ولیسیم بقی لکه انتن غزل یقینه به شک ابداً که ظاهر این است که به لحاظ زمان بعد از نماز، اون وقتی که یقین کردیم که در صبح نجس نماز خوندیم تطبیق شده که این اعاده نماز مصداق نقض یقین به شک هست، اگر از این اشکال صرف نظر بکنیم بگیم به قرینه مورد سؤال حمل میشه لیس ینبغی، بر این که ولم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، دیگه مشکل حل. فرقی بین جواب اول و جواب دوم نیست. حضرت می فرمان چون در زمان نماز سزاوار نبود که نقض یقین به شک بکنی، بلکه استصحاب طهارت جاری بود، بنابراین این نماز رو اعاده نکن. حالا اون کبرای محذوف میتونه اقتضاء حکم ظاهری نسبت به اجزاء باشه، میتونه این باشه که شرط نماز اما از طهارت ظاهری و واقعی، یا به تعبیر کفایه در این بحث شرط نماز احراز طهارت هست برای شخص ملتفت. و اون اشکالی که صاحب کفایه به جواب اول کرد، که عرفیت نداره که در تعلیل اعتماد بشه بر یک کبرایی که در کلام ذکر نشده و واضح هم نیست برای مخاطب، خب این اشکال اینجا هم میاد، در این جواب دوم هم اشکال هست. این که شرط نماز جامع بین طهارت واقعی و ظاهری است، یا به تعبیر اینجا صاحب کفایه شرط نماز احراز طهارت است ولو به اصل، و این مگر واضح بود برای زراره؟ البته به نظر ما این چندان مهم نیست. اگر عبارت این طور بود که لم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، مهم نیست که علت این که شارع فرموده اعاده نکن نماز را، چون در زمانی که نماز میخوندی سزاوار نبود نقض یقین بشک بکنی. حالا چه تأثیری داره جریان استصحاب در هنگام نماز نسبت به طهارت صبح در عدم وجوب اعاده؟ امامون رو بیان نکردن، لازم نیست. نکته تأثیر جریان استصحاب طهارت رو در هنگام نماز در عدم وجوب اعاده بیان بکنن. مهم اینه که ما تعبیری که در این صحیح زراره داریم، ولم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، نیست. مفاد صحیح زراره اینه که اعاده نکن چون تو یقین به طهارت صحبت داشتی و سزاوار نیست، الان سزاوار نیست که نقض یقین به شک بکنی. محقق عراقی فرموده اتفاقا ظاهر روایت لحاظ زمان ماضیه، چون انک کنت علی یقین من طهارتک فشکک، این صیغه ماضی به کار رفته درش. ولیکن این که بگن چون استصحاب طهارت صبح در حال نماز جاری است، پس اعاده نماز بعد از یقین به نجاست صبح لازم نیست، بدون این که کبرا رو بگن که شرط نماز جامع بین طهارت ظاهری و واقعی است، یا حکم ظاهری مقتضی اجزاء است، این عرفیت نداره، چون مخاطب این رو نمی دانست. ذهن مخاطب اینه که استصحاب طهارت طریقیت داره برای تنجیز آثار واقع مستصحب یا برای تعذیر نسبت به آثار واقع مستصحب. آثار طهارت واقعی رو که استصحابش میکنیم میگه بار کنید در زمان شک، اما این که موضوعیت داشته باشه استصحاب طهارتی که در حال نماز جاری میشه، حتی بعد از کشف خلاف هم باز بگیم نماز اعاده نداره، این که در ذهن زراره مرتکز نبوده که. ولذا خب زراره براش این ابهام پیش میاد که خب آقا من الان یقین دارم که در نماز در لباس نجس نماز خوندم، این که مصداق نقض یقین به یقینه، نه مصداق نقض یقین به شک. این فرمایش که در نهایت الافکار جلد 4 قسم اول صفحه 50 بیان شده به نظر ما ایراد داره. ما مشکلمون اینه که لایم بغیله که انتن قدل یقین به شک ابدا ظهور داره، در تطبیقش بر مورد بعد از نماز و بعد از اینکه یقین پیدا کرد که نماز در لباس نجس خونده، اون انک کنت علی یقین من طهارتک فشکک که بیان یقین سابق هست به طهارت، حالا اگر به جای لایم بغیلک میگفتن ولم یکن ین بغیلک ان تنقض الیقین به شک ابدا، واقعا این اشکال محقق عراقی جا داشت؟ امام به زراره بفرمان که شما نماز را عاده نکن چون سزاوار نبود نقض یقین به شک بکنی، یعنی چون استصحاب طهارت صبح در نماز در حال نماز جاری بود و با این استصحاب شما نماز خوندی، دیگه برای چی عاده میکنی؟ خب این عرفیت نداشت این بیان. به هر حال این جواب دوم که در کفایه هست به نظر ما تفاوتی با اون جواب اول که مرحوم شیخ انزاری از بعضی نقل کرد نداره، در این که اشکال مشترک ظاهر لیس ینبغی تطبیق استصحاب است نسبت به بعد از نماز، ولذا ما این مشکل رو باید حل بکنیم. بله، به نظر ما خود تطبیق این جمله لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا بر این مورد سؤال زراره که من هنگام نماز شک داشتم در نجاست صوبم، بعد از نماز علم پیدا کردم که صوبم در حال نماز نجس بوده، این قرینه میشه بر این که لیس ینبغی مراد ازش لم یکن ینبغی بوده. عرف این رو استظهار میکنه، اجمالی و استرابی در این جمله امام به وجود نمیاد تا ما بگیم این حدیث مضطرب شد و مجمل شد، دیگر قابل استدلال نیست. محقق نائینی در تعلیقه ای که بر جواب اول و دوم زدن فرمودن که به نظر ما هر دو جواب درست، بالاخره یک کبرایی باید در تقدیر گرفته بشه، حالا اون کبرا میتونه اجزاء حکم ظاهری باشه، میتونه اون کبرا این باشه که شرط نماز اعم از طهارت واقعیه و یا طهارت ظاهریه است. این که در مقام تعلیل ذکر بشه صغرا و کبرا در تقدیر گرفته بشه، این کاملا متعارفه. الان شما بگید لا تشرب الخمر لانه مسکر، خب کبرا رو در تقدیر گرفتید که و کل مسکرن حرام، اینجا هم یک کبرایی است که در تقدیر گرفته شده. مرحوم آی خویی فرمودن من هم قبول دارم که جواب اول و دوم هر دو درسته، ولیکن مرجع جواب اول به جواب دومه، این که طهارت ظاهری مقتضی اجزا و عدم اعاده نمازه، مرجعش به اینه که شرط نماز اهم از طهارت واقعی یا طهارت ظاهری است. ولی این فرمایش آی خویی قابل ایراده، برای اینکه اجزا یک توجیه دیگه داره و اونه که شرط نماز طهارت واقعیه باشه، ولیکن نماز در صوبی که نجس واقعی است ولی طهارت ظاهریه داره مسقط تکلیف باشه، مثل مسافری که به خاطر جهل به حکم نماز چهار رکعتی میخونه که صاحب کفایه و برخی ملتزم شدن که این نماز چهار رکعتی مسقطه، نه اینکه جامع بین نماز تمام و نماز قصر در حق این مسافر جاهل به حکم واجب باشه. تأمل بفرمایید، انشاءالله بقیه مطالب رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.